ساعت 18:30 وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر شبکه العالم تلویزیون عربی زبان ایران در قاهره بازداشت شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 بعد از ظهر امروز به صورت مذاکرات جداگانه و دو جانبه ادامه می‌یابد. ارتش سوریه منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان را در جنوب دمشق به تصرف خود درآورد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد سیوفی مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در منزلش در قاهره بازداشت شد. العالم تلویزیون عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش فارس، مقامات مصری هنوز دلیلی برای بازداشت احمد سیوفی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش، مدیر شبکه العالم در قاهره در تیرماه گذشته به اتهام فعالیت بدون مجوز بازداشت شده بود. دور اول مذاکرات دو روزه هسته ایران و 5+1 که ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود، بعد از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت. هیئت ایران امروز بعد از ظهر با هیئت‌های آمریکا، اروپا، روسیه و چین گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده، عصر امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا همراه با جمع محدودی از کارشناسان دو طرف دیدار خواهند داشت و نتایج را جمع‌بندی خواهند کرد. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه، که از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق، را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملا تحت کنترل درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته بر منطقه سبینه چیره شود.
وبسایت کمپین
پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، روز پنجشنبه با پرداخت $2,000 وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقت خود را با آزادی پرویز مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. وی به مدت 7 ماه در حصر خانگی به سر برده بود. با این حال وی حق خروج از کشور را ندارد و باید پاسخگوی چندین پرونده در ارتباط با ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان و سایر اتهامات باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وضعیت جسمانی عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، روز چهارشنبه در پنجمین روز اعتصاب قضا به وخامت گرایید و دوبار به بهداری زندان اوین انتقال یافت. با این حال، آنگونه که فرزند این وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید، پدرش در بند 350 زندان اوین همراه با دیگر زندانیان سیاسی همچنان به اعتصاب قضایی خود ادامه میدهد. شهرام میریان از آخرین وضعیت زندانیان اعتصاب کننده در بند 350 زندان اوین گزارش میدهد.
در اعتراض به شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در 60th سالروز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با 3 زندانی سیاسی دیگر، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، اعتصاب قضای نامحدودی را آغاز کرده. مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، در گفتگو با ما میگوید پدرش روز چهارشنبه در پنجمین روز اعتصاب قضای خود تعادل جسمیش ناگهان به هم خورد و دوبار به بهداری زندان اوین انتقال یافت، ولی با این حال همراه با دیگر زندانیان همچنان به اعتصاب قضای خود ادامه میدهد.
فقط پدر من نیستن، یعنی آقای سعید مدنی هم که با پدر من اعتصاب غذاشون رو شروع کردن، کیسه صفراشون رو عمل کرده بودن، ایشون هم قطعا در وضعیت مناسبی نیستن با توجه به عمل جراحی که به تازگی داشتن. آقای مهدی خدایی هم حتی با توجه به وضعیت جسمانی که داشتن اصلا نباید اعتصاب غذا میکردن. علاوه بر اون، آقای مصطفی دانشجو که وکیل دراویش هستن و خودشون هم از دراویش هستن، و آقای مرادی رو به بیمارستان بدن شهدای تجریش انتقال دادن. کلن بیش از 40 نفر هستن در زندان اوین که حالشون خوب نیست و در واقع جزء کسایی میشن که پدر من به خاطر وضعیت جسمی که دارن و عدم رسیدگی به بیماریشون اعتصاب غذا کردن و بیش از 10 نفرشون هستن که در وضعیت وخیم قرار دادن. امیدوارم که مسئولین صداشون رو بشنون و به خواسته هاشون هم جواب بدن.
خانم مائده سلطانه، آیا مادرتون در تهران در نظر ندارن از مقامات مسئول اجازه ای دریافت کنن تا پدرتون در خارج از زندان اوین معالجه بشن؟
مادر من مراجعه کردن به آقای خدابخشی که رابطه بین خانواده‌های زندانیان و آقای دولت‌آبادی که دادستان تهران هستن، بهشون مراجعه کردن که اجازه ملاقات حضوری بگیرن برای پدرم رو ببینن. بعد آقای خدابخشی گفتن چون پدر من اعتصاب غذا کرده این اجازه ملاقات حضوری رو نمیدن، یعنی به جای اینکه این صدا رو بشنون و به صدای اعتصاب کننده ها به درد اونها برسن، تازه این رو به عنوان یه تنبیه هم در نظر گرفتن. علاوه اون یه سری از خانواده های زندانیانی که بیمار هستن به دادستانی مراجعه کردن، نتونستن آقای دولت آبادی رو که دادستان تهران هستن ببینن، گفتگوهایی داشتن، حتی به مادرم و بقیه خانواده ها گفتن اینا خودشون نمیخوان برن بیمارستان، و اگر هم مواردی بودی که نرفتن به خاطر این بوده که با دستبند و لباس زندان میخواستن انتقال بدن، و این افراد مثل پدر من کسانی هستن که خودشون به قانون واقف هستن و بردن با دستبند و لباس زندان را قانون شکنی از طرف مسئولین میدونن.
در پی اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، یک حرکت همبستگی با عنوان کمپین ارسال نامه به سفارت ایران در شهر نورنبرگ برپا شده و همچنین 2 تن از نمایندگان مجلس آلمان که عضو فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمانند با انتشار بیانیه مشترکی در برلین خواهان آزادی فوری آقای سلطانی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید که خانواده ستار بهشتی به شواهد تازه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی داخلی بوده. ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد، 13 آبان سال گذشته در زندان درگذشت. بعد از مرگ آقای بهشتی، 41 زندانی سیاسی اوین در نامه‌ای اعلام کردند که او در روزهای 10 و 11 آبان در بند 350 اوین بوده و به شدت شکنجه شده، به طوری که آثار شکنجه روی بدنش مشخص بوده است. فرینه آسمی داریم باره گزارش می‌دهد.
وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه 15 آبان مصاحبه ای از یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی منتشر کرد که در آن گفته می شود 1 سال بعد از مرگ این وبلاگ نویس، خانواده او مطلع شدند در یک گزارش پزشکی قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه در زمان بازداشت آقای بهشتی مطرح شده است. به گفته این منبع آگاه، این گزارش پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد جای تردیدی باقی نمی گذارد که مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی داخلی و مغزی بوده است. پیش از این در 18 تیر 1392 احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، به خبرگزاری مهر گفته بود که بر اساس گزارش نهایی این سازمان، ضربات وارده بر ستار بهشتی در حین بازجویی کشنده نبوده و نمیتواند باعث مرگ او شده باشد. به گفته ای آقای شجاعی، در نظریه دوم احتمال مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توأمان مطرح شد که این نظریه به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شده است. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که مطالبی در نقد و علیه جمهوری اسلامی در وبلاگ خود منتشر می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها، او روز 9 آبان 1391 توسط پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران دستگیر و 4 روز بعد در 13 آبان در زندان درگذشت. در همین حال، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که روز دوشنبه 13 آبان ماه منتشر شد، نوشت که اکبر تقی‌زاده، یک مامور پلیس فتا که هم اکنون زندانی است، قاتل فرزند اوست. خانم عشقی نوشته است: او بود که در چشمان من نگاه کرد و گفت وقتی ستار تو را شکنجه می‌کردیم، زیر شکنجه می‌خندید. به گفته خانم عشقی، مامور پلیس فتا به او گفته او از فرط عصبانیت از خنده‌های ستار را زیر شکنجه کشته و از مادرش تقاضای بخشش و حلالیت کرده است. مادر ستار بهشتی همچنین در نامه خود نوشته که به خانم خانواده این وبلاگ نویس کشته شده فشار می‌آورند تا با دریافت مبلغ 200 میلیون تومان به عنوان بهای خون او از شکایت خود صرف نظر کند. خانم عشقی خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته که از نظر اقتصادی در مضیقه است و مبلغ 200 میلیون تومان برای یک خانواده مانند خانواده او پول زیادی است، اما شرافت مادری او قبول نکرده که خون پسرش را به دارایی شیرین دنیا بفروشد. مادر ستار بهشتی در پایان نامه خود از حسن روحانی خواسته بود تا با اجرای متن قانون اساسی و سوگندی که برای پاسداشت آن خورده و رایزنی با ریاست قوه قضاییه برای تسریع در محاکمه قاتل فرزندش تلاش کند. این در حالی است که گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی گفته گمان نمی کند که این پرونده به جایی برسد.
فرین آسمی این گزارش میداد. جوزف سپ بلاتر رئیس کنفدراسیون بین‌المللی فوتبال که همراه با هیئتی از جمله رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شرکت در همایش بین‌المللی علم فوتبال به تهران سفر کرده بود، روز پنج شنبه بعد از شرکت در نشستی خبر ایران را ترک کرد. نوشین سید حسینی این گزارش میداد.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سفر دو روزه‌اش به تهران را روز پنجشنبه بعد از برگزاری نشستی خبری در هتل آزادی تهران به پایان رساند. جوزف سپ بلاتر سوئیسی در نشست خبری خود با اشاره به پیامد تحریم‌ها علیه ایران که انتقال پول از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران را با مانع مواجه کرده، از رایزنی برای حل این مشکل گفت.
Well, anyway, this is an ongoing problem which has been imposed by.
این مشکلی است که دائما با آن مواجهیم و از طرف قدرت‌های سیاسی تحمیل شده و ما قادر به تغییر تصمیمات سیاسی نیستیم، ولی می‌توانیم در یافتن راه حلی برای این مشکل کمک کنیم. تا به حال راه حل‌های مختلفی پیدا کرده‌ایم که دست کم بتوانیم بخشی از مبلغ را پرداخت کنیم. در حال حاضر سرگرم رایزنی با دولت سوئیس هستیم و در مراحل پایانی گفتگو با اداره ویژه موسوم به سکوتا هستیم تا پولی که باید فیفا پرداخت کند به زودی دریافت شود. گرچه فکر نمی‌کنم که این پول در روزهای آینده قابل پرداخت باشد، ولی مطمئنم قبل از نشست آینده فیفا این مشکل حل خواهد شد.
یکی دیگر از موضوعاتی که رئیس فدراسیون بین المللی فیفا در نشست خبری روز پنجشنبه خود به آن پرداخت، مسئله نحوه پوشش زنان فوتبالیست در کشورهای مسلمان از جمله ایران بود.
Definitely it is the International Football Association Board that will make this decision.
قطعاً تصمیم گیری در این باره بر عهده کمیته مجمع بین المللی فوتبال است، چون در حال حاضر ما در حال بررسی راهکار هستیم، ولی این تصمیم در نشست آینده در شهر زوریخ در 28 فوریه گرفته خواهد شد.
البته آقای بلاتر به نکته دیگری هم درباره زنان ایرانی اشاره کرد. زنان ورزش دوستی که می‌خواهند فوتبال را در استادیوم‌های ورزشی و در کنار زمین‌های فوتبال تماشا کنند، ولی تا به حال هرچه بیشتر سعی کردند کمتر به نتیجه رسیدند. سپ بلاتر گفت که از چند مقام جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که به زنان اجازه دهند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند.
I had the opportunity this morning to speak with the lady vice president.
امروز صبح فرصتی داشتم که با خانم ابتکار صحبت کنم و به ایشان گفتم که باید در دولت تلاش کنند که یکی از قوانین را در اینجا تغییر دهند، آن این که زنان بتوانند در مسابقات فوتبال حضور پیدا کنند. من این درخواست را در دیدار با رئیس مجلس هم تکرار کردم و او گفت که آن را بررسی می‌کند. این هم نکته‌ای درباره فوتبال زنان به حساب می‌آید. شما فوتبال زنان را اینقدر خوب در اینجا توسعه داده‌اید، ولی زنان باید بتوانند به استادیوم‌ها هم بروند. ما نمی توانیم در تغییر قوانین دخالت کنیم، ولی من به عنوان رئیس فیفا و مدافع فوتبال زنان در جهان و از جمله در کشورهای اسلامی باید از مقام‌های سیاسی این مسئله را درخواست می‌کردم.
سپ بلاتر 77 ساله که همراه با هیئتی از جمله شیخ سلمان رئیس بحرینی فدراسیون فوتبال آسیا برای شرکت در همایش بین المللی علم و فوتبال به ایران آمده بود، علاوه بر ملاقات با مسئولان ورزشی، با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم دیدار داشت.
18:44 و 35 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری و بخش‌های دیگر خبری از صبح امروز همراه بودید. آرزوی آرامش و شادمانی برای باقی بعد از ظهر و روزهای آینده برای شما دارم.